أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مشروعية جماعت در نماز قضاء بود، استدلال شد به روایاتی. اولین روایت روایتی است که در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله است که خواب موندن و بعد از طلوع آفتاب که بیدار شدن نماز صبح رو قضا کردن با جماعت، که روایات در این مورد مستفیض هم بود. مرحوم آی خویی فرمودن ما قبول نداریم نوم النبی را، این خلاف حکم عقل است، ولی ربطی نداره به اینکه ما این حیثیت در این روایات را نتونیم استفاده کنیم که نماز جماعت در قضا مشروعه. ما نمیفهمیم دلالت این روایات بر مشروعیت جماعت در قضا، غیر از اینه که با حکایت فعل النبی بوده. وقتی شما میگید اینا رو باید حمله بر تقیه کرد، نمیشه پیغمبر خواب بمونه، نتیجتا نمیشه پیغمبر نماز صبحش رو با جماعت قضا بکنه، بعد چجوری میخواید استدلال کنی به این روایات بر مشروعیت جماعت در قضاء نماز؟
مگر روایت تقیهی باشه ولی تطبیقش تقیهی نباشه.
فرض اینه که شما مشروعیت جماعت رو که به خطاب مستقل نفهمیدید. یه وقت امام علیه السلام می فرمان الجماعت و فی القضا مشروعتان لأن النبی نام عن صلاة صبح ثم قضا صلاة صبح جماعتن. بله اشکال نداره، تعلیل میگیم تقیهی بوده، اما اصلا امام که حکم مشروعیت جماعت رو در قضا مطرح نکردن. داستانی که تعریف کردنی بود که پیامبر خواب مون از نماز صبح بعد بیدار شد و نماز صبح رو با جماعت قضا کرد. خب این که ازش دو تا مطلب مستقل در نمیاد، مثل این که بگیم فلان مرجع تقلید چاقو زد تو شکم یک کسی، بعد یه پولی هم به او داد، ازش رضایت گرفت، بعد میگن آخه نمیشه مرجع تقلید چاقو بزنه تو شکم مردم. میگه آره نمیشه، ولی یه حکمی از این استفاده میکنیم که پول بدی به اون کسی که چاقو زدی به شکمش، راضی بشه، برای ازمه میشی. یا عرفیه این هر؟ بله، اگر واقعا نظر آی خویی بود که خودش تقیه بکنه از مردم، نظرش این بود که نوم النبی محظور نداره، ولی نخواست اینو صریح بگه، این میشه. ولیکن با اون تعابیر غلاظ و شداد ایشون که این خلاف حکم عقل است، سازگار نیست. به هر حال روایت دوم روایت اسحاق ابن عمار، وسائل جلد 8 صفحه 404. در این روایت داره که اگر کسی نمازش رو فرادا خونده بود، بعد آمد دید که جماعت داره برگزار میشه، اقتدا بکنه تقام الصلاة وقد صلیت، فقال علیه السلام سل وجعل حال مافات، نیت قضا بکن. اینجا مأموم نیت قضا میکنه، امام نیت ادا کرده، این دلالتش خیلی خوبه، منتها سندش محل بحثه. یک سند که شیخ نقل میکنه در تهذیب، محمد ابن ابی عمر عن سلمه صاحب صابری عن اسحاق ابن عمار از اون، که ما قبول داریم چون سلمه میشه از مشایخ ابن ابی عمر و ما مشایخ ابن ابی عمر رو طبق شهادت شیخ طوسی در عده که لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقتا قبول داریم. بله؟ نه لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقتا. بعد این حکم این که جماعت در قضا مشروع است یا نامشروع است حکم الزامی است دیگر. اگر داره چیزی که نامشروع اگر باشه فی علم الله مشروع میکنه، این حکم الزامی است دیگر. اگر مثل جماعت در نماز تراویح اگر باشه، خب نامشروعه دیگه، این رو باید داره اثبات بکنه مشروعیت آن رو. سند دوم سند صدوق به اسحاق ابن عمار که سندش اینه، والله از الرفقی جلد 4 صفحه 423 و ما کان اسحاق ابن عمار فقط رویته عن ابی عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن علی ابن اسماعیل عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. اینم گیرش تو علی ابن اسماعیله. علی ابن اسماعیل توثیق نداره. بعضی ها گفتن خب این علی ابن اسماعیل سندی است و علی ابن اسماعیل سندی ثقه است، بر فرض این علی ابن اسماعیل سندی باشه، دلیل بر وثاقتش چیه؟ دلیل بر وثاقتش کلامی است که کشی نقل میکنه، میگه علی ابن اسماعیل نصر ابن صباح قال علی ابن اسماعیل ثقتون و هو علی ابن سندی، لقب به اسماعیل به سندی. خود نصر ابن صباح چقدر اعتبار داره که توثیقاتش اعتبار داشته باشه؟ پس هم این که علی ابن اسماعیل ابن ایسا نباشه، علی ابن اسماعیل سندی باشه. یا وحید بهبانی میفرمود که اصلا اینها یه نفرن، علی ابن اسماعیل ابن ایسا همون علی ابن اسماعیل سندیست، این خودش روشن نیست. برفرض ثابت بشه که علی ابن اسماعیل همون علی ابن اسماعیل سندیست، وثاقت علی ابن اسماعیل سندی غیر از این که همین نصر ابن صباح بیان کرده دلیل دیگه نداره و قولشون هم که اعتبار نداره. آی زنجانی طبق مبنای خودشون توصیق میکنن این علی ابن اسماعیل رو، هم علی ابن اسماعیل ابن ایسا را و هم علی ابن اسماعیل سندی را، میگن که اینا هر دو از مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه هستن. کتاب نوادر الحکمه کتابی بود که مشتمل بود بر نقل از عده از ضعفا، ولذا ابن ولید که این کتاب را روایت میکرد برای شاگردانش استثناء میکرد عده ای رو، که این استثناء هم در فهرست شیخ طوسی ذکر شده هم در رجال نجاشی ذکر شده. بعد صدوق هم به تبع، ابن نوح هم به تبع این کار رو کردن و مبنایی که عده قائلن اینه که دیگرانی که استثناء نشدن معلوم میشه از نظر ابن ولید و صدوق و ابن نوح ثقه بودن و علی ابن اسماعیل استثنا نشده. این مبنا برای ما واضح نیست. حالا این استثناها خود اینا دلیل بر قدح یه حرفی، اما اینکه غیر از اینها ثقه بودن معلوم نیست. شاید مبانی این بزرگان با مبنای ما فرق میکرده، گیر وساقت همیشه نبودن، متن روایات فرد رو نگاه میکردن. متن روایت یکی مفتنی وسوق نوعی میاره که درست نقل میکنه، اما شهادت میدی که این آقا ثقه است. نه، من شهادت نمیدم ثقه است، برای نوع وسوق میاره که این درست نقل میکنه. اگه ثقه هم نباشه کتابش چون متن خوبی داره و اخبار مشتمل بر غلو و به نظر قمیین توش نیست، این وثوق نوعی میاره. اما وای به حال اون بیچاره‌ای که 4 روایت راجع به مقامات ائمه اطهار نقل کنه که از نظر قمیین غلو باشه، دیگه بیچاره میشه، ای استثناء میزنن. نداره دیگه، میگن روایات این آقا وثوق نوعی نمیاره، چون این که بگه امام علم به ما کان و ما یکون داشت این حدیث نقل کنه راجبی، امام که هیچ وقت همچه حرفی نمیزنه که من عالم به ما کان و ما یکونم. اون راوی اولم که مثلا زراره است که همچه حرفی نمیزنه. پس هر چیه زیر سر خود این راوی اخیره این جعل کرده، بیچاره میکردن طرفو. اما این که کتاب اسحاق ابن عمار مشهور بوده و اون نسخه مشهور دست صدوق یا دست شیخ طوسی رسیده، اینا چیزاییست که ما بله این دیگه ما جزم به این نمیتونیم پیدا کنیم. اکثر روایت اجلا اینا ضابط من نیست، باید به حدی زیاد باشه که ما وثوق پیدا کنیم به این که این شخص از نظر این اجلا ثقه بوده. گاهی طریق به کتاب، بعد این طریق به کتاب که توضیح میشه در کتاب مثلا تهذیب میشه 100 روایت. اما توی مجلس گفته عجز دولکم انتر بود کتاب فلان انی، همین یه جمله رو گرفتن، این که اکثار نیست. بعد علمای بعدی که آمدن این کتاب 100 روایت داشته توضیح کردن بر 100 مورد، 100 از اون نقل کردن. نه بابا 100 از اون نقل نکردن، یک اجازه نقل کتاب داده بود. مثل که شما یه دفترچه‌ای رو به یکی بدید بگید که من اجازه میدم شما اینو از من نکنید، از فلانی. بعد شما یه کتابی می‌نویسی، هی می‌نویسی فلانی از فلانی نقل کرد برای من، باز 100 اینو تکرار می‌کنی. اونی که حالا به ما خوشبینه میگه 100 فلانی از اون آقا نقل کرده دیگه، اکثار روایت. خلاصه این مشکل هست. ما حالا اون توثیق مشایخ ابن ابی عمر رو قبول داریم. روایت سوم، ما اتفاقا همونا رو هم دلیل بر تضعیف نمیدونیم، حالا بله بله هر سبب سلم. اجازه بدید اجازه جواب شما رو بدم دیگه. حالا این که این استثناء دلیل بر ضعفه، باز قرینه نمیشه که اونایی که استثناء نشدن دلیل بر قوت باشه. اینا رو استثناء کردن، بقیه رو استثناء نکردن، روایت کردن روایت کردن، نه که عمل کردن، نه که عمل کردن، روایت کردن. حالا گفتن ها که وثوق نوعی پیدا کنه به بقیه اعتماد کنه. اما اینه که شما میفرمایید که خود ما هم تردید داریم که این استثناء دلیل بر تضعیف باشه، بخواد بگه اینا ثقه نیستن، شما نقض میکنید به اون محمد ابن عیسی ابن عبید یخدینی که استثناءش که کردن، بعد اصحاب تعجب کردن چجور میشه که محمد ابن عیسی را استثناء بکنه ابن الولید، و هو علی ظاهر العداله و من مثل ابی جعفر. ببینید استثناء یه قدحی هست. آقا شما بگی من پشت سر امام جماعت‌های فلان جا نماز می‌خونم الا پشت سر فلانی، این تفسیق نکردی فلانی رو، هیچ دور نداره در تفسیق او. ولیکن بعد میان میگن و من مثل فلان، که این آقا میگه که من پشت سر او نماز نمیخونم، مگه او چشه؟ محمد ابن عیسی ابن عبید یخدینی خیلی جلیل القدر بود، برای چی رو استثناء کردی؟ یه نوع قدحه در اونه. آقا هر جوری حساب کنی محمد ابن عیسی ابن عبید بری از اون عیب، از هر عیبی که شما حساب کنی. نه اتهام به کز نیست، ممکنه اتهام های دیگر، اتهام به این که اهمیت نمیده به روایتی که نقل میکنه. آقا و هو علی ظاهر یعنی وساقت ظاهره و جلیه داره، یعنی اینقدر واضحه امرش که آخه برای چی او رو استثناء میکنی؟ میگی نمیشناسم، مگه میشه کسی او رو نشناسه؟ میگی در او تردید دارم، مگه میشه کسی در او تردید داشته باشه؟ و من مثل ابی جعفر، مگه کسی مثل محمد ابن عیسی ابن عبید یخدینی هست که تو رو استثناء میکنی؟ این حالا شما میگید استثناء دلیل بر تضعیفه، به قول آقای خویانش هم همینو میگه، اما عدم استثناء دلیل بر توثیق، اینو هم ملازمه نداره. خب حالا روایت سوم، وسائل. یه نکته عرض کنم قبل از اینکه روایت سوم بگم، آقای خویی راجع به این روایت سل وجعلها قضا ان لما فات تو بعضی از تعابیرش عرض شد خدمتتون که یک وقزه ها، بله ببخشید این مربوط به اینجا نیست، مربوط به روایت بعدی است. بله تقام الصلات یعنی وقت نماز جماعت، برگونه نماز ادای دیگه. بله روایت سوم، وسائل، جلد 8 صفحه 43، صحیح زراره و فضیل. قالا قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة لها. آدرس رو درست بگم، وسائل جلد 8 صفحه 285. مرحوم آقای خویی فرموده که اگه تنها صدر روایت بود که لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها، ما توسلی نمی کردیم که نماز جماعت در صلات فریضه مستحب مطلق، ولی چون ذیلش داره ولکن نها سنتون، یعنی میخواد بگه نماز جماعت در هیچ نمازی واجب نیست، ولیکن سنت است، یعنی ولیکن در همه نمازها سنت است. اطلاق داره دیگه. الا ما خرج به دلیل. ما همینجا اشکال داریم با آقای خویی. میگیم جناب آقای خویی، این که بگن جماعت در هیچ نمازی واجب نیست ولیکن سنت است، یعنی سنت است در همه نمازها، حتی نماز نافله اطلاق نداره. در اون جایی که جماعت مشروعه، مشروعیتش به خاطر وجوب نیست، به خاطر استحبابه. اینو میخواد بگه. اما جای اما کجا مشروعه کجا مشروع نیست در مقابل بیان این جهت نیست. لیست الجماعه، من الان نقل معنی میکنم، لیست الجماعه واجبتا فی ای من الصلوات ولکنها مستحبه، ولکنها مستحبه یعنی فی جمیع الصلوات. یعنی همون جاهایی که مشروعه بدونید واجب نیست، مستحبه. من ترک ها رغبتا انها و ان جماعت المؤمنین من غیر علت فلا صلات. نفی کلی میکنه دیگه، میگه در هیچ نمازی جماعت واجب نیست ولی مستحب است. مستحب است یعنی در جایی که مشروع است مستحب است، یا نه همه جا مستحب است که اطلاقش نماز نافله هم بگیره. بعد این مخصص منفصل میاد نماز نافله خارج میکنه، اینا عرفی نیست. پس این در مقام بیان مستحب بودن نماز جماعت در هر صلاتی نیست که بگیم شامل صلات قضا هم میشه. پس عمده تسالم اصحاب و روایت ابن ابی عمر هست. روایات نوم النبی هم برای کسی خوبه که گیر نده به اینکه پیغمبر مگر میشود از نماز صبح خواب بماند. یک روایت دیگه مونده، اونم بخونم، راجع به جایی که امام نماز فرادا خونده. آی خویی به این روایت هم استدلال میکنه برای اینکه امام اعاده بکنه نمازش رو و نیت قضا بکنه، اما مأمومین نیت ادا میکنن. صحیح محمد ابن اسماعیل ابن بزی وسائل جلد صفحه 400 میگه من وارد مسجد میشم، یا من میگن امام جماعت بشو، خب من نماز قبلا تو خونه خوندم، حضرت امام اشکال نداره نماز بخون. آی خویی در یک جا فرموده که بله، یعنی در همین بس فرموده بله سلبه هم اونی که نماز رو خونده بود تو خونه، سلمه یعنی نیت قضا بکن. در جای دیگه در جلد 17 صفحه از موضوع صفحه 419 گفته نه، یعنی در یک جا، حالا یکی از اون دو جا همین جلد 17 صفحه 419 با جای دیگه اختلاف داره و در صفحه در یه جا میگه ان ظاهر کون و صلات ثانیه محسوبتن قضاءن، ولی در یه جای دیگه در بحث همون اعاده صلات میگه نه، این آقا تکرار میکرد نماز اداییش رو، مستحب. انسان در خونم نماز فرادا بخونه، بیاد بگن امام جماعت بشه، نماز اداییش رو تکرار بکنه، واقعا هم همینه. معنا نداره اون فرمایش دیگر آخوی که در همین بحث مطرح کرده که از ظاهر کن و صلات ثانیه محسوبتن قضاءن، مگه حضرت فرمود اجعل حال قضاءن لمافات؟ آقا وقتی خود امام اجتهاد در مقابل نص که نمی کنیم، امام در سوال این آقا که میگه من نمازمو خوندم، اینا به من میگن نماز بخون، بخونم یا نه، امام میفرمه بخون. خب خود این روایت تجویز کرده امتثال بعد الامتثال را. روایات دیگه هم که داریم در تجویز اعاده نماز با جماعت. آه خود آقای خویی برگشته از این حرف، شما اصرار کن. خب مسئله 34
آقای خویی اصل اعاده به جماعت رو قبول دارن؟
بله. آقا اینجا میخواد بگه این نیت قضا بکنه امام، میگن چون امر بعدا ساقط شده، اجتهاد میشه این دیگه. جای دیگه خودش متوجه شده که بابا در مقابل نس که نمیشه اجتهاد کرد. ظاهر روایت اینه که سل بهم همین صلات ادائیه را، یعنی اعد صلاتک معهم، ظاهرش اینه دیگه. خب میشه دلیل بر مشروعیت. حالا این که فرادا بخونی جماعتا اعاده کنی، حالا چه امامن چه مأمومن، این دلیل داریم. اما این که دو بار جماعت بخونی، مثل آیونی که خلاصه با چند ارگان قرارداد می‌بندن چند تا نماز جماعت می‌خواد، بعد میگه اون دومیش رو چه کار کنم، نیت گفت اینقدر نیت کردن از یه بنده خدایی که دیگه زیادی شب شده. خب اون محل بحثه که آیا اعاده نماز که دو بار جماعتن اعاده کنه امام ها مشروع یا نه. آی سیدانی احتیاط میکنه، آی خوی میگه چه اشکال داره، اطلاق روایات میگیره. اطلاق خود همین روایت اطلاق داره، وقت سلیت و قبلا آتیهم، قد سلیت و قبلا آتیهم، نه وقت سلیت و قبلا آتیهم، شاید تو خونه امام جماعت بوده، زنش بهش اقتدا کرد. حالا خانم بعضی ها اقتدا نمی کنن بهشون، دلیل نمیشه که بعضی ها اینجور نیستن، خانم هاشون بهشون اقتدا میکن حد اقل. خب مسئله 34 روایت ابن ابی عمر تثبیت شد، روایت ابن ابی عمر این بود که امام جماعت ادا از مأموم قضا. اما هر دو قضا دیگه اون روایت نوم النبی بود که دیگه چی شد. ولیکن دیگه اینجا همون الغای خصوصیت عرفیه باید بشه که وقتی امام ادا میخونه، مأموم میتونه ادا بخونه، میتونه قضا بخونه، اینجور شد دیگه، درسته؟ حالا میمونه یک فرض که امام ادا بخونه مأموم، امام قضا بخونه مأموم ادا، یا هر دو قضا بخونه. اینا دیگه با الغای خصوصیت باید مسئله رو صاف کرد. و تسالم اصحاب،
تسالم موردش مشخصه یا قضا
مشخصه؟ نه ظاهرن تسالم هست دیگه، نماز قضا جماعت درش مشروعه. خب مسئله 34 الاهوت لزول اعذار تأخیر القضاء الى زمان رفع العذر. نه دلیل جماعت اگه اطلاق داشته باشه همین لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها هست. ما هیچ دلیلی بر مشروعیت جماعت در جمیع نماز ها نداریم الا همین صحیح زراره و فضیل، این به این لحاظ. اما به لحاظ خود امام جماعت که آیا ذوی الاعذار هست ذوی الاعذار نیست، اون یه بحث دیگه است که اون به لحاظ امام، حالا بعضی ها میگن اونجا اطلاق داریم سل خلف من تسقو به دینه، اما از این که ذوی الاعذار باشه یا نباشه، حالا انگشت مثلا شستش، انگشت شست پاش مثلا قطع شده، یا انگشت دستش قطع شده نمیتونه رو زمین بذاره، میگن سل خلف من تصبق بدین. ولیکن ادعی هم قبول ندارن مثل امام، میگن امام جماعت نمیتونه بشه، که امام یه جانباز جنگی نمیتونه امام جماعت بشه، اونی که جبهه نرفته و سالم مونده او بره امام جماعت بشه. خب این میگن معذور. آی سیستانی میگن نه، معذور میتونه امام جماعت بشه، فقط قرائتش درست بشه، چون قرائتش رو تحمل میکنه از جانب مأمومین. اما اونایی که نه، امام نشسته بخونه، مأموم ایستاده بخونه، که قطعا جایز نیست. لا یا ام القائد القائم. هر سبب خدمتتون که اما کسانی که اطلاق رو قبول ندارن خیلی کارشون سخته ها، حتی یه قرائتش درسته، ببخشید قرائتش درسته، مشکل دیگه ای داره، از کار دیگر رو نادرست میگه، یا قرائتش نادرسته میخوای در رکوع رکعت دوم بهش اقتدا کنی. اگر اطلاع نداشته باشیم در مشروعیت جماعت در جایی که امام یک مشکل هایی داره، کار سخت میشه دیگه. حالا این آقایون سه مرحله میکنن. یکی این که مشکل در صحت قرائتشه، میگن در رکوع دوم میتونی اقتدا کنی. خب اونی که مشکل در جای دیگه است، مثل مشکل بدنی داره که مواضع صبر رو زمین نمیتونه بذاره، یا ذکر رکوعش مشکل داره، اون رو نوعا میگن اشکال نداره، یعنی محل اختلاف. اونم بعضی ها میگن اشکال نداره، که اونم محل بحثه. اگر قرائتش ایراد داره و قبل از رکوع اقتدا کنه، نوعا ایراد میگیرن. اما بعد از رکوع اقتدا کنه، برای این کسی که قرائتش ایراد داره، این مورد اختلاف هست. یا که آی خویی مثلا اینجا میگه اشکال نداره، ولی در عذرهای دیگه آی خویی اشکال میکنه، آی سیستانی میگن نه، عذرهای دیگه هم به نظر ما مشمول سل خلف من تصدق بدین هست. حالا انگشتانش قطعه باشه، امام جماعت میشه، میتونی بهش اقتدا بکنی. عرض میکنم ما در جماعت اطلاقی نداریم، مشکل اینه. غیر از همین الاجتماع لیس به مفروض انف صلوات کلا، که این به لحاظ انواع صلوات اومدن به اطلاقی ازش کردن، اما راجع به کیف حالات امام جماعت، به این که نمیشه توسل کرد. وقت زبل اعذار میتونن امام جماعت بشن، امام میگفت به هیچ وجه. انگشت دستش قطع نمیتونه امام جماعت بشه، شست پاش قطع نمیتونه امام جماعت بشه. آی سیستانی میگن نه، اشکال نداره، اگر قرائتش مشکل نداره درسته، میشه اقتدا بکنه از باب اطلاق سل خلف من تصدقه بدینه. اما اگر قرائتش ایراد داره اقتدا بش نکن، مگر بعد از رکوع رکعت دوم، که همینم مورد اشکال جمعی هست. میگن وقتی اطلاق نداریم در مشروعیت جماعت، چجور بگیم جائز است اقتدا؟ یک مشکل دیگه هم حالات خود مأمومه. چجور؟ مأموم میخواد وسط نماز فرادا بخونه، حالا یا جزمند قصدش اینه یا با تردید، میگه حالا بخونیم، شاید رکعت دوم بعد از رکوع نیت فرادا کردیم. اونم عده‌ای مثل آل خویی میگن که اطلاق نداریم در دلیل جماعت که بشه نصف نماز رو نیت جماعت کرد، ولذا این کارو بکنی از اول فرادا میشه. اگه از اول تصمیم داری یا تردید داری وسط نماز فرادا کنی، این جماعت دلیل بر مشروعیت نداره. وقتی اطلاق نبود در دلیل جماعت، تردیدم داشته باشی در اینکه کل نماز رو با جماعت بخونی یا وسطش نیت فرادا بکنید، وقتی اطلاق نداریم از عدم مشروعیت جماعت. بله؟
حتی در بعد
حالا در مورد تشهد روایت داریم، در مورد اینکه قبل از سلام امام زودتر سلام بگه، اون دیگه روایتش خیلی واضحه که تجویز کرده. در مورد تشهد هم یه روایتی داریم که بعضی ها فتوا دادن، ما قبلا بحث کردیم. خب مسئله 34 رو عنوان کنم. الاحوت لذو الاعذار تأخیر القضاء الى زمان رفع العذر الا اذا علم بارتفاعه الا اذا علم بعدم ارتفاعه الى آخر العمر اخاف مفاجأة الموت. صاحب عروه میگه که احتیاط واجب اینه که کسی که معذوره الان، یعنی کمردرد داره نمیتونه نماز ایستاده اختیاری بخونه، احتیاط واجب اینه قضا رو بگذاره بعد از خوب شدن، مگر علم داره که تا آخر عمر خوب نمیشه، یا خوف داره که یه وقت زودتر از اینکه خوب بشه اسرائیل بیاد سراغش و این خلاصه عالم ملک رو ودا کنه بره عالم ملکوت، او خوف مفاجأة الموت. آقای بروجلی میگن هذا الاستثناء مستوعب، ظاهرا میخوان بگن کی خوف مفاجأة موت نداره. این تعبیر هست از آقای بروجلی. صاحب عروه در بحث قیام اونجا هم این مسئله هست دیگه، منتهی نسبت به خود وجوب ادا، میگه اذا ظنت تمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر. اگر گمان داری که اول وقت کمر درد داری، آخر وقت کمر دردت خوب میشه و میتونی نماز ایستاده اختیاری بخونی، واجب است تأخیر. بل و کذا مع الاحتمال، احتمال خوب شدنم بدی واجب است تأخیر. خب این با این عبارتی که اینجا داشت که احتیاط واجب اینه که معذور تأخیر بیندازد قضا را، مگر خوف مرگ داشته باشه جور نمیاد دیگه. اولا اونجا فتوا دادی به لزوم تأخیر، اینجا داری احتیاط واجب میکنی، فرق نمی کنه. چه فرقی می کنه؟ نکته یکیه دیگه. اگر نماز ادا واجب موسطه در مقدار 5 ساعت، نماز قضا واجب موسطه در مقدار مثلا 20 سال، چه فرقی می کنه؟ شما در یک واجب موسطه که نماز ادا فتوا میدی که با احتمال ارتفاع عذر باید تأخیر بیندازی نماز ادا رو تا آخر وقت، ولی در نماز قضا احتیاط میکنی در تأخیر، اونم میگه اگه خوف فوت داری اینجا ما تجویز میکنیم تقدیم نماز قضا رو با حال عذر. آقای سیستانی هم در حاشیه عروه عبارتاش اختلاف داره. آقای سیستانی در اینجا که بحث قضا عبارتشونه اینه، از هر جواز البدع. از هر اینه که آدم این که معذوره الان اگه نماز قضا بخونه باید نماز عذری بخونه، جایزه نماز عذری بخونه، الا مع احراز تمکن من القضا علی نحو صلات المختار فان الاحوتین ایزن تأخیرو. اگر علم داره به زوال عذر در آینده، احتیاط واجب اینه تأخیر بیاندازه قضا را. و کذا مع رجاء زوال العذر عن طهارت المائیه. در بحث تیمم اونجا امیدم داره که عذرش برطرف بشه در آینده و دیگه نیاز به تیمم نداشته باشه، با وضو بتونه نماز بخونه، اونجا هم احتیاط اینه تأخیر بیاندازه. و اذا جا، بعد ایشون میگه حالا که در تجویز کردیم در فرض، در فرضی که تجویز کردیم بدار را، مثلا کسی که مأیوس هست از خوب شدن جایز شد بدار، نماز قضا عذری خوند، بعد اتفاقا عذرش برطرف شد، احتیاط واجب اینه تکرار کنه این نماز را، مگر اینکه خلل به غیر ارکان رسونده باشه که حدیث لاتعاد تصحیحش کنه. الازهر جواز البدار، ایشون گفت ازهر جواز بداره مگر احراز کنه تمکن در آن دارو. و اذا جاز له البدار وقتی هم بدار جائز شد، حالا یا حال یأس یا حال عدم علم به تمکن در آینده که ما بدار را آیستانی میگن جائز دونستیم، نماز بخونه. ولی اگر بعدن کشف خلاف شد، فهمید متمکن در آینده میشه از نماز اختیاری، اگر خلل به ارکان رسیده، احتیاط واجب اینه که نمازش رو اعاده کنه. این بیان ایشون در اینجاست. اما در اون مسئله 22 در قیام جور دیگه گفتن. اونجا گفتن از ظاهر جواز البدار مع حصول الیأس عن التمکن، در صورت که ناامید از خوب شدن تا آخر وقت، اونجا بدار جائزه و اگر بعدن هم عذر برطرف شد اعاده دیگر لازم نیست. خب اینا با هم فرق میکنه. ببینیم مقتضای صناعت چیه. آیا در حالتی که یأس داره، در حالتی که علم به تمکن در آینده داره، در حالتی که شک داره که آیا تمکن پیدا میکنه یا نه، این سه صورت حکم چیه؟ و جواز بدار اگر بود، این جواز ظاهری است یا جواز واقعی؟ این رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.